بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام خدایی که کائنات و هستی رو خلق کرد و انسان رو خلق کرد و سالها این داستان ادامه پیدا کرد، برای اینکه انسان به سعادت و خوشبختی برسه برای او رسولان و پیغامبرانی رو ارسال کرد، از میان خودشون، از جنس خودشون، نه از بین فرشتگان، از میان زمینیان، پیامبرانی که قرار هست حرف خدا رو به مردم منتقل بکنند تا مردم به سعادت در دنیا و سعادت در آخرتشون برسند. همه پیامبران یکی پس از دیگری آمدند تا ختم شد به 124,000 پیغمبر. آخرین اونها نگین خاتم این انگشتری حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله هست که در ایام ولادت با سعادت این رسول مهر و رحمت که رحمتن للعالمین هست قرار داریم. بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم، به آقایون و خانمای محترم، به شیعه و سنی، مذاهب مختلف. حتی اجازه بدید پا رو فراتر بگذارم و به بشریت تبریک بگم، به انسانیت تبریک بگم، به عالم تبریک بگم، به خاطر آمدن پیامبری با آموزه هایی در قرآن کریم که اگر بهش عمل بکنیم شاهد یک زندگی پر از آرامش و پر از معنویتی در دنیا خواهیم بود. اینجا ویژه برنامه امت واحد است، ویژه هفته وحدت از شبکه جهانی ولایت، به صورت زنده و مستقیم در خدمتون هستیم هر شب ساعت 7:30 تا 8:30 به وقت رسمی کشور. در این برنامه گفتگو میکنم با متفکران و اندیشمندان و نظریه پردازان در حوزه وحدت و تقریب میان مذاهب اسلامی. دنبال انشاءالله راهکارها خواهیم بود، الگوهایی رو امشب مطرح خواهیم کرد، الگوهای تقریب در عصر معاصر، دنیای معاصر. انشاءالله با حضور یکی دیگر از اساتید و بزرگوارانی که در حوزه تقریب هم قلم میزنند، هم حضور پیدا میکنند در مجامع بین المللی و کنفرانس ها و باشون صحبت و گفتگو خواهم کرد. پس به ما افتخار بدید، همراه باشید. همونطور که لبخند بر روی لبان شما هست به واسطه این اتفاق بزرگ، هفته وحدت و میلاد حضرت ختمی مرتبت، افتخار بدید، ما رو همراهی بفرمایید تا دقایقی که انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. عیدتون مبارک و شبتون بخیر.
خورشید مکه اومد، ماه مدینه سرزد، خدا با دست حیدر خونه دل رو در زد. خورشید مکه اومد، ماه مدینه سرزد، دست هندر خونه دل رو در زد. صدای یارب یارب روح دعامون شب، از رو لبا تاسمونا پر زد. اللهم به حق احمد و آل احمد، اللهم به حق اشرف انبیا و اشرف انبیا و سجاده تختی ها به این دعا مشغول. اللهم به حق احمد و آل احمد.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. یک بار دیگه بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. من حمید سوری هستم در برنامه امت واحده. امیدوارم امشب هم مثل شب گذشته بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم و شما دوستان عزیز بیننده لذت ببرید. این که میگم شبتون بخیر، حالا به اعتبار مکان هست که ما در ایران هستیم و الان شب، در اروپا باید بگم عصرتون بخیر، بعد از ظهرتون بخیر، و شاید در امریکا باید بگم صبحتون بخیر. خلاصه هر کجای دنیا که هستید، امیدوارم که با ما همراهی بفرمایید. به صورت زنده این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. امشب مهمان من در واقع یکی از اساتید نام آشنا در حوزه تقریب میان مذاهب اسلامی هستند، صاحب مقالات و مؤلفات متعددی در این حوزه، در مجامع بین المللی، کنفرانس ها و نشست ها بارها و بارها حضور پیدا کرده اند و اظهار رأی، اظهار نظر از ایشون حتما خیلی از شما هم در برنامه‌های متعددی از شبکه ولایت دیدید، به ویژه برنامه امت واحده‌ای که قبلا روی آنتن بود و پخش می‌شد. جناب آقای حجت الاسلام المسلمین، دکتر زمانی، استاد حوزه و دانشگاه. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر، بهتون تبریک عرض می‌کنم ایام رو.
سلام خدا بر جناب عالی، جناب آقای سوری و بر همه بینندگان عزیز شبکه ولایت. بنده هم تبریک عرض می‌کنم. میلاد گل سرسبد آفرینش خاتم انبیا حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه بینندگان عزیز و به همه جهان بشریت هفته وحدت رو هم تبریک عرض میکنم و امیدواریم که خداوند توفیق بده امت اسلامی بیش از گذشته انشاءالله متحدتر باشد و به آرمان‌های متعالی اسلام بتونه تحقق ببخشه
انشاءالله. سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان خوب بیننده، لطفاً گفتگوی من رو با آقای دکتر زمانی همراهی بکنید و اگر نکته یا سوالی هم داشتید از کارشناسمون ارسال بفرمایید که خوشحال میشیم و لذت میبریم. آقای دکتر، قبل از اینکه بیام رو آنتن با هم صحبت کردیم، قرار شد که راجع به الگوهای تقریب، الگوهای وحدت در واقع دنیای معاصر صحبت بکنیم در جهان اسلام. شاید وقتی بحث وحدت میشه، اونایی که یک کوچولو آشنایی دارن در ذهنشون از میان اهل سنت شیخ شلتوت رحمت الله علیه رو تداعی میکنن و در میان شیعیان مرحوم آیت الله بروجردی رو به عنوان دوتا نمونه، دوتا الگو. حتما لابلای صحبتاتون قطعا به این بزرگواران اشاره خواهید کرد و دیگر اشخاص و تحلیل هایی که از زبان شما میشنویم.
بزرگوارید جناب عالی، راجع به الگوهای وحدت، من قبل از اینکه الگوهای وحدت رو در جهان معاصر تعدادی رو معرفی بکنم، لازم میدونم که الگوی اصلی وحدت رو الگوی معرفی کنم که خداوند در قرآن معرفی کرده به عنوان الگو و اسوه همه امت. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و عمل صالحا. این خداوند معرفی میکنه که اسوه حسنه، بهترین الگو برای شما امت اسلامی، پیامبر بزرگوار اسلام هست. برای چه کسانی؟ لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و عمل صالحا. هر کسی که امید داره که خداوند او رو مدیریت کنه و ولایتش رو خدا به عهده بگیره، اگر میخواید پیغمبر اکرم و الگو قرار بدید و مسیری که ایشون رفته برید. ولی یوم الاخر، کسی هم که میخواد سعادتمند ابدی بشه، باز هم راهش اینه که تأسی بجویه به شیوه و رهنمودها و زندگی پیامبر بزرگوار اسلام. پیامبر بزرگوار اسلام، من لازم میدونم قبل از ورود به مقداری از زندگی نامه برخی از پرچمداران معاصر رو عرض کنم، یه نکته ای رو حضرت عالی در مقدمه خطاب به بینندگان عزیز مطرح فرمودید، نقطه جالبی بود. فرمودید من نه تنها تبریک به امت اسلام میگم، به جهان بشریت میخوام تبریک بگم. این نکته ای که جناب عالی فرمودید، من یادم از یک خاطره ای اومد، در آغاز اینو عرض کنم. و دانشمندی است در آمریکا به نام آقای مایکل هارت. این دانشمند دارای 4 دکتراست. دکترای حقوق داره، علوم فضایی داره و روابط بین الملل داره و 4 دکترا داره. چون در رشته های مختلف کار میکرد، مسئول تطبیق علوم با علوم فضایی آمریکا شد مدتی. آقای مایکل هارت چون توی رشته های متعدد علمی کار کرد، طبعا آشنا شد با دانشمندان متعددی در عالم. زندگی نامه دانشمندان رو مطالعه کرد، خیلی لذت برد. تو زندگی نامه دانشمندان خاطرات زیبای علمی وجود داره. علاقه من شد به مطالعه زندگی بزرگان تاریخ، رفت آرام آرام به طرف مخترعان، مکتشفان، زندگی نامه های اونا رو دید. بعد رفت به طرف مصلحان تاریخ بشریت، مقداری اونا رو خوند. بعد رفت به طرف انبیا، زندگی نامه تعدادی از انبیا بزرگ خوند. خب خیلی لذت بردی، دنیایی از اطلاعات و تجربیات موفقی قابل الگوگیری تو این زندگی نامه ها وجود داره. احساس کرد چه خوبه که این اساره اطلاعاتش و راجع به زندگی نامه بزرگان تاریخ بشریت اینها رو تدوین کنه و عرضه کنه به جامعه بشری. مجموعه اینا رو جمع کرد، 100 تا از اینها رو که برتر بودن گزینش کرد و زندگی نامه مختصری برای هر کدام چند صفحه ای رو نوشت. این 100 تا رو خواست توی کتاب قرار بده. یه نظم منطقی گفت میخوام بهش بدم و اون اینه که به ترتیب نقش آفرینی بیشتر در نجات تاریخ بشریت و خدمت به جامعه بشری، اینا رو به ترتیب اهمیت اسما رو بذاریم.
که کمتر خب. شد این کار شده
که در... این کار من ندیدم جای دیگه شده باشه. این کار رو انجام داد. خب من نگاه کردم این کتاب رو، این کتاب ترجمه به فارسی نشده، من عربی شو دیدم و انگلیسی شو دیدم. عربی شو زمانی که در الازهر بودم، اون زمان توی کتابخونه الازهر این کتاب رو پیدا کردم. اسم این کتابم هست، دوستانی که عربی میتونن بخونن خوب مراجعه کنن، مئت رجل صنعوا التاریخ،
100 مردی که تاریخ را ساختند.
100 مردی که تاریخ را ساختند. خب حضرت عیسی علیه السلام رو گذاشته نفر سوم، حضرت موسی علیه السلام رو گذاشته نفر 16 و نفر اول رو گذاشته خاتم انبیا محمد صلوات الله علیه و
آله محمد و آل محمد.
این کتاب رو چاپ کرد. خب وقتی منتشر شد، موجی از اعتراض تو جامعه مسیحی و یهودی علیه ایشون آغاز شد. چرا این کارو کردی؟ نکنه مسلمونی؟ گفت نه بنده مسلمون نیستم، اتفاقا یهودی هم از نمسیحی یهودی هم من. خب اگه اینی، پس چرا پیغمبر اسلام گذاشتی نفر اول؟ گفت من روی منطق کار کردم. خب منطق شما چیه؟ گفت واقعش اینه که بیشترین نقش رو در بین انبیا من دیدم حضرت عیسی مسیح و در بین مسلمان حضرت عیسی مسیح داشته، به دلیل اینکه 2000 سال آمده معنویت و اخلاق را به جامعه بشری تقدیم کرد. 2000 سال بخشی از جامعه بشری الان سر سفره آموزهای حضرت مسیح نشستن و لذا جایگاه والایی داره. بعد زندگی نامه حضرت محمد صلوات الله علیه و آله که نگاه کردم، دیدم ایشون دو خدمت کرد به جامعه بشری. یک، ارائه معنویت و اخلاق به جامعه بشری که الان 1400 ساله بخشی از جامعه بشری دارن سر سفره اخلاق و معنویت ایشون نشستن. دو، کاری کرد که عیسی مسیح ما نکرد و اون آوردن برنامه زندگی از تولد تا مرگ برای بشریته.
بله.
احکام و برنامه ها رو آورد و ارائه کرد. و مسیح ما برنامه نیاورده، فقه و شریعت نداره مسیح ما، اما پیغمبر اکرم قانون رو آورده در کتابش قرآن و در احادیث. من احساس کردم دو گام بلند برای بشریت برداشته، لذا نقش اول را در سعادت و خدمت به جامعه بشری پیامبر بزرگوار اسلام کرده. توی چاپ بعدیش این استدلال رو نوشت توی مقدمه کتاب و این کتاب رو چاپ کرده در عالم. این اولین خبری بود که به نظرم رسید که بندم تبریک میلاد خاتم انبیا حضرت محمد صلوات الله علیه و آله رو تبریک و عرض کنم به تمام جهان بشریت، به امید اون روزی که همه بشریت با فضائل اخلاقی و آموزه‌های خاتم انبیا آشنا بشه.
انشالله. سپاسگزارم. مئت رجلن صنعوا التاریخ.
بله
درست گفتم.
دقیقاً
صد مردی که تاریخ رو ساختن. شما بیننده‌های عزیز، اونایی که عربی مسلط هستید میتونید برید تهیه بکنید کتاب رو. آقای دکتر، در دست در واقع کتابخانه‌های مختلف هست یا
توی به زبان فارسی هنوز ترجمه نشده این کتاب، ولی به سایت ها که مراجعه کنن علاقمندان این اسم رو که بزنن و اون زندگی نامه حضرت محمد صلوات الله علیه رو بخوان، اون چند صفحه رو میتونن سریع
رایگان دانلود
کنن. دانلود کنن.
ولی به صورت نسخه پی دی افش رو شما جای دیدید؟
من نه.
حالا یه کار خوبم میشه اگه کسی اقدام بکنه به ترجمه فارسی این اثر، که به نظرم میتونه خیلی جالب باشه. خیلی خوب، گفتگوی من رو دارید میبینید با متفکر و اندیشمند عزیز در جهان اسلام و در حوزه تقریب میان مذاهب اسلامی، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر گرامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی. آقای دکتر، بریم سراغ الگوهای معاصر، شخصیت‌هایی که تلاش کردند تا بین مذاهب مختلف، نه فقط حالا شاید شیعه و سنی، این همگرایی و در واقع این جزیره بودن رو تبدیل بکنن به یک دلی، به همسویی، به همگرایی. برامون از این شخصیت ها بگید.
بزرگواری، در بین این شخصیت ها طبعا بنده با بررسی که کردم شاید حدود 50-60 شخصیت برتری که پرچمدار وحدت در این سده اخیر بودن، اسامی اینها رو، زندگی نما و تلاش های اینها رو مقداری بررسی کردم. درخشنده ترین خورشید این عرصه در این سده اخیر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود که واقعا اون وحدت و یک پارچگی که در کل امت اسلامی در جهان ایجاد کرد، به نظر من هیچ کدام از عالمان پیشین تا کنون نتوانستن این گستره وحدت رو در جهان ایجاد کنن. شما ببینید همین جریان روز جهانی قدس رو، یک هم نوایی مشترکی بین تمامی کشورهای اسلامی دنیا ایشون ایجاد کرده و همه امت اسلامی و گامهای بلند این چنین. اما به تناسب باز صحبتی رو که اشاره کردید راجع به شیخ محمود شلتوت، آنچه گفته شده، گرچه در الازهر من یه صحبتی رو داشتم، توی سخنانی داشتم در الازهر چند سالی که اونجا بودم به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، یک اجلاسی رو دانشگاه الازهر گذاشت به نام الوحده و تقریب بین شیعه و سنه و من رو دعوت کردم برای سخنانی اونجا. من اونجا مطالبی رو ارائه کردم اونجا. یک نکته این بود، گفتم شما مصری ها و الازهر در ایجاد تقریب و تأسیس دار و تقریب تقدم دارید بر ما ایرانیان، چون زمان مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم شیخ محمود شلتوت اومدید تأسیس کردید دار و تقریب و لذا حق تقدم دارید بر ما. و از طرفی هم در برخی از اعمال و وظایف تقریب عملا موفق شدید که ما تو ایران یه ذره گیر داریم. گفتن یعنی چی موفق تریم؟ گفتن بله. گفتن چطور؟ گفتن ببینید الان جریان اقتدا کردن در جماعت، من وقتی اومدم الازهر نه تنها ازهری ها و علما و دانشجویان به من اقتدا کردن، در لجنت الافتاء الازهر تمام مفتیان 4 مذهب به من گفتن شما امام جماعت شو.
به شما؟
بله. و من اونجا امام جماعت شدم و همه مفتیان به من اقتدا کردند. گفتم شما در عمل حل کردید. هنوز توی کشور ما برخی از روحانیون اهل سنت عزیزمون از نظر شرعی براشون حل نشده که یا میشه اقتدا کرد یا نه. ولی که شما اعلم علمای اهل سنت عالمی، طبعا علم شما خیلی بیشتر از علمای عزیز اهل سنت ما در ایران یا کشورهای دیگه است. ولی اینا هنوز دوچار تردیدن، میشه نمیشه، آیا چطوره، عرض کنم آیا مست برپا دارن شیعه میکنه، آیا اون گیری نداره، حل شده است برای شما. خب برایشون جالب بود، گفتن شما عزیز از ما تقدم دارید. ولی گفتم ما هم در عرصه های، اگه اجازه بدید، دست 20 عرصه ما در مسئله تقریب توفیق یافتیم که شما قدمی بر نداشتید.
خطاب به اون علمای الازهر بود.
که حالا من الان وارد این بحث نمیشم که بعد شروع کردم شماردن 20 عرصه موفقیت ایران رو شماردم در عرصه تقریبا وحدت که وارد اون بحث الان نمیشم. در براشون خیلی جالب بود، گفتن اینا اصلا خبر نداشتیم. خیلی ایران جناب سوری واقعا ایران توفیقی بی‌نظیر در عالم پیدا کرده در تحقق وحدت. بسیار خوب. بعد اونجا نسبت به مرحوم شیخ محمود شلتودی اینا صحبتش رو دایت الله بروجدی، من یه خاطره از دار و تقریب مصر خدمتتون نقل کنم که پرچم داران وحدت و الگو کیان. خب مستحضرید عالم بزرگوار شیعه از اینجا که از طرف آیت الله بروجدی رفته بود، مرحوم شیخ محمد تقی قمی بود.
بله.
از طرفی هم خب مجله‌ای رو اونجا دار و تقریب مصر علی اثر رو اندازی کردن به نام رسالت الاسلام، مجله‌ای که چندین سال این مجله شماره‌هاش منتشر شد. علمای سنی و شیعه از بلاد مختلف درش مقاله نوشتن و منتشر کردن. این مجموعه را مجموعه تقریب ایران اخیراً تجدید چاپ کرده در 15 جلد مجلد آماده که عزیزان استفاده کنن، گنجینه ایست از دانش. خب رئیس هیئت تحریریه اون زمان آقای محمد المدنی از علمای علاتر بود. این دو نفر بیشترین مشارکت کاری رو باید با هم می‌داشتن برای مجله. این خاطره رو که نقل می‌کنم خاطره مستند خیلی جالبه که آدم میتونه الگو بدونه یعنی چی.
بله.
آیه قمی، من علی اثر که رفتم پسر آیه قمی اونجا بود که آیه مهندس عبدالله قمی که الان مسئولیت دار و تقریب ایشون به عهده داره، خاطره رو هم ایشون نقل کرد برام مستقیم و هم آیه دکتر بیازار شیرازی هم که مستقیم از مرحوم قمی شنیده بود. آیه قمی فرمود یه روز من تو منظرم نشسته بودم، دیدم تلفن زنگ زد، برداشتم دیدم خانم آقای محمد المدنی است. زنگ زد آقای قمی سلام علیکم. گفتم علیکم السلام. گفت دستم به دامنت دعا کن. گفتم چی شده؟ گفت آقای المدنی تصادف کرده و رفته کما، ازت خواهش میکنم دعا کن خداوند ایشونو شفا بده. آقای قمی آمد و وضو گرفت، توی محراب عبادت مشغول عبادت شد، دو رکعت نماز و حاجت خوند و بعد دست به دعا بلند کرد، شروع کرد دعا کردن برای شفای آقای المدنی. یه نیم ساعتی دعا کرد، تضرع کرد، گریه کرد. خانمش ناظره بر این صحنه، خانم آقای قمی ناظره به این صحنه است. خب خانمم میدونه که ایشون اهل تقریب و دغدغه داره. بسیار خوب. یه نیم ساعتی که گریه کرد و تضرع کرد متوقف شد آقای قمی. لحظه ای رفت تو فکر، یه مقدار فکر کرد، دو مرتبه دست به دعا بلند کرد، دعاش عوض شد. قبلا میگفت خدای شفا بده آقای المدنی رو، این دیگه گفت خدایا من نمیدونم آیا عجل آقای المدنی به نظر تو و در علم و قضای تو رسیده یا نه. اگر احیانا عجلش رسیده و دعاهای من که میگم شفا بده فایده نداره، خدایا از عمر من بردار و بر عمر آقای المدنی بیفزای. و شروع کرد گریه کردن و از خدا درخواست و تضرع که خدایا این دعا رو که میتونی مستجاب کنی، اجل خودش تموم شده، از من ممکنه مونده باشه، از من بذار اونجا. شروع کرد گریه کردن. خانم آقای محمد تقی قمی میگه این صحنه رو دیدم ناراحت شدم، اومدم دستشو گرفتم. خیلی چه دعایی داری میکنی؟ همون دعای اولت خوب بود، بگو خدا شفا بده شفا بده. آن چی حرفی؟ گفت نه من باید اینجوری، من تشخیصم اینه باید اینجوری دعا کنم. گفت آخه ببین چه جوریه وضعیت، من الان اون پیر مرد بالاخره بچه‌هاش دختر و پسرش عروس و داماد کرده رفتن تموم شده، تو الان اگه بمیری خدا عجله تو رو برسونه، بچه‌های تو یتیم رو دست من میمونن، چرا این دعا رو میکنی؟ گفت خانم میدونی چرا؟ دلیلش اینه، من مقایسه کردم میزان خدماتی که آقای المدنی الان برای جهان اسلام و دین میکنه و برای مسلمان‌ها بیش از من داره خدمت میکنه، پس او مفیدتره برای امت اسلامی، من باید دعا کنم تا او زنده بماند ولو به مرگ من بشه. بنده اینو عرض میکنم، الگوی وحدت صادقانه آیه محمد تقی قمی، این یه جلوه و یه الگو از الگوهای وحدتی که وجود داره.
بسیار خوب، خیلی عالی، سپاسگزار.
و عذرخواهی میکنم من همینجا این نکته رو عرض کنم. آره. توی پروژه وحدت، خواستم بگم مشروع وحدت عربی،
تو عربی آیه چون عربی مسلطن گاهی کلمات مختلط میشه.
در پروژه وحدت بنده معتقدم وحدت یه تاکتیک و بازی سیاسی نیست یا به خاطر دشمن مشترک فقط، نه، وحدت وحدتیست از عمق جان. یک شیعه معتقد به وحدت و مودت صمیمی با جامعه اهل سنت باشه، از عمق دل اونا رو دوست داشته باشه و اهل سنت از عمق دل و عمق جان شیعیان رو دوست داشته باشن، این میشه وحدت و این مطلوبه. اونی که قرآن اسمش رو میذاره مودت یا میذاره اخوت، یعنی این، انما المؤمنون اخوه، یعنی این.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر زمانی عزیز. خلاصه با تجاربی که هم در الازهر مصر سالها داشتند و ارتباطاتی که از سفرها و کنفرانس‌ها، این خاطرات چقدر شیرینه و چقدر موضوع به جا و دلنشین رو آقای دکتر انتخاب کردید برای گفتگوی امشبمون. دیشب یادتونه آقای دکتر مبلغی گفتند که انما المؤمنون اخوه، آیه قرآن به معنای برادریه. این یک تعارف نیست که بگیم حالا خدا تعارف کرده. شما با برادرتون چه احساسی دارید؟ از صمیم قلب دوستش دارید؟ آیا بدی او رو میخواید؟ آیا دوست دارید که او زمین بخوره و از این اتفاق خوشحال میشید؟ خدا گفته که با هم برادر باشید. انشالله که ما هم بتونیم شاهد این اتفاق بشیم و باشیم بیشتر و بیشتر. یک بار دیگه عید رو بهتون تبریک میگم. شبتون بخیر، با ما باشید.
مسلمان از قرآن درس میگیره، از سیره رسول الله درس میگیره. این عطرت گوهرباری که در اختیار مسلمانان هست، او بشارت میده ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان داشته باشید شما ابرقدرت هستید و اگر ایمان نباشد تار عنکبوت. حال در جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب اسلامی روی محور وحدت قرآنی بیش از هر چیزی کار شده و همه ساله مسلمانان عالم از کشورهای مختلف دنیا در این محیط فکری گرد هم می آیند که چه کار بکنیم که مسائل تقریبی تحقق پیدا کنه و مسائل تکفیری از میان برداشته بشه.
حضرت ختمی مرتبت سرور کائنات بهانه خلقت اولین کاری رو که در ابتدای تشکیل دولت اسلامیش رو در مدینه منوره انجام داد، ایجاد وحدت و الفت بین دو قبیله متخاصم بود. اوس و خزرجی که سالهای سال با هم در جنگ و درگیری بودند و از این فرصت یهودیان خیبر بنی قینقا و بنی نظیر و بنی قریظه داشتن استفاده می کردن. اینها در جنگ و بدبختی بودند، اونها اسبها و شمشیرها و سپرها و دیگر ابزارهای جنگیشون رو می فروختن. همین جریان، همین مثال رو ما امروز برای جهان اسلام رو داریم. جهان اسلام متاسفانه در جنگ و درگیری با هم دیگه هست. ما در اکثر یا در بیشتر بقای جهان اسلام میبینیم که درگیری هست و سودش رو صهیونیست و غرب میبره. مثلا اینها برای فروش اسلحه هاشون، برای که شرکت ها و کارخونه های تسلیحاتیشون ورشکست نشه، بین امت اسلامی دشمنی ایجاد میکنن. هر کشوری رو، یکی رو به بهانه تضاد مذهبی، یکی رو به بهانه های سیاسی و بالاخره به روش‌های مختلف با هم دیگه درگیر می‌کنند. اینجاست که امت اسلامی امروز باید و هر زمان دیگری باید لزوم وحدت و در کنار هم دیگر بودن رو به تبعیت و پیروی از سنت حسنه ای که پیامبر ما حضرت ختمی مرتبت به اصطلاح ایجاد کردن و این الفت رو و قرآن هم دستور میده و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها و شما در لبه پرتگاه بودید و ما شما رو از این لبه پرتگاه نجات دادیم و بین قلبهای شما الفت قرار دادیم، پس چنگ بزنید به این ریسمان محکم.
امروز جهان اسلام نیاز داره که ما از اگرها، شایدها و بایدها باید دست بکشیم، به کلام الهی چنگ بزنیم، به سنت نبوی چنگ بزنیم، به اتباع از اسلاف و گذشتگان خودمون چنگ بزنیم تا این وحدت حفظ بشه. امروز جهان دشمنان اسلام، جهان اسلام رو مورد حملات و هجمه خودشون قرار دارن تا این اخوت و برادری رو از بین ببره. این دید رو ندارن که ببینن ما اهل سنت و اهل تشیع در کنار هم دیگه زندگی میکنن، در کنار هم دیگه برادروارانه در ایران اسلامی زندگی میکنن و امورات دنیوی خودشون رو هم در مراسمات خودشون با هم شریک هستن.
و ما مسلمانان وظیفه داریم تک به تک، کلکم مسئول و کلکم راعین. ما هر علمایی، هر امام جماعتی، هر امام جمعی و هر مسئولیتی که در پست داریم در برابر این امر الهی مسئول هستیم که اتحاد را، همدلی، همبستگی را حفظ کنیم و خدای نکرده تفرقه ایجاد نشود و خدای نکرده هر عاملی که تخلف کند به فرمایشات مقام معظم رهبری، باید ما مسلمانان وظیفه داریم که با متخلفین تفرقه انداز جلوگیری کنیم و با آنها برخورد مقابله کنیم.
متقاضیمون از ملت‌های آزادی خواه و مسلمان دنیا این هستش که ما عامل باشیم به آیات کلام الله مجید و بهترین راهی که ما رو به وحدت میرسونه الگوی سید المرسلین صلی الله علیه وسلم است. علمای عزیز نقش بسیار اساسی دارد. از هر دو فرق اسلامی که در ایران اسلامی و در دنیای اسلام زندگی میکنن تا این نقش خودشون رو بروز بدن در جهت ابقای وحدت در جهان اسلام.
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند، بینندگان محترم، با هر اعتقاد و مذهبی که هستید و دارید برنامه ما رو میبینید. خیلی ممنونم از بچه‌ها که این بخش رو تقدیمتون کردن، بخشی که تدارک دیده شده و تعبیه شده در برنامه. تا پایان این هفته هم انشالله که برنامه پخش میشه همین بخش رو هم میبینیم، نظر علما و در واقع اساتید اهل سنت رو درباره این هفته وحدت و کارهایی که باید انجام بشه. گفتم دیشب هم تصاویری که آخر این کلیپ دیدید یه مقدار زجرآوره برای آدم. اسلامی که پر از آموزه‌های اخوت و برادری است و بنمایه است و زیربناست، همین مباحث در اون متاسفانه باید رنج ببره و وجهه اسلام در واقع یک مقدار بد جلوه داده بشه در سطح بین الملل، یه جوری اسلام حراسی و اسلام گریزی بخوان را بندازن. کار من و شما، تصمیم من و شما، مطالعه من و شما، بازگشت درست من و شما به قرآن میتونه کمکمون بکنه. این یک. و دو اینکه نگاه کردن، الگو گرفتن از شخصیت هایی که در حوزه تقریب دارن حرف میزنن، دارن کار میکنن در دنیای معاصر و فعلی، که آقای دکتر زمانی، مؤلف، محقق و اندیشمند در حوزه جهان اسلام و تقریب بین مذاهب، دارن از این الگوها برامون صحبت میکنن. آقای دکتر، مرحوم قمی و اون خاطره زیبا رو برای ما گفتید، خدا رحمت بکنه همیشون رو، هم آقای المدنی رو. در میان اهل سنت چطور الان در دنیای معاصر کدوم شخصیت ها رو میشه به عنوان پرچمدار و بیرقدار وحدت معرفی کرد؟
من در بین دانشمندان و عالمان بزرگ جهان اسلام، چه شیعیان چه اهل سنت، چهره های زیادی رو تا حالا برخورد کردم و مستقیما رفتم دیدم و نقش اونها رو شاهد بودم. شاید حدود 30 کشور دنیا رو که من حضور فرهنگی داشتم با اکثر این عالمان بزرگ از نزدیک نشستم و دیدم و خیلی خاطرات شیرین دارم از دغدغه های وحدت و فداکاری شد. به دو نمونه بنده از علمای اهل سنت اشاره میکنم معاصر که الان زنده هستن، یکی ایرانی مثال میزنم، یکم بین المللی و خارجی، دوتاشو خدمتتون میگم. در ایران چهرهای زیادی ما داریم واقعا که فداکاری کردن. یه نمونه شو من در کردستان که الان زنده هست، آقای ماموستا عبدالقادر عباسی، عالمی حدود 85 سال تقریبا ایشون سنش نزدیک 90 شاید باشه، به نظر من اعلم علمای اهل سنت شافعی ایرانه. عالمی قوی و از اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران پای حمایت از انقلاب و امام ایستاد. تو سالهای درگیری کردستان با دموکرات و کموله جنگید و بعد از اونها با جریانهای ضد انقلاب مبارزه کرد و بعد با وهابیت مبارزه کرد. کتاب در رد وهابیت با شجاعت نوشت و یه سفر حجی هم که من در خدمت ایشون بودم، ایشون آمده بود حج به سری مقاصد رهبری، با هم رفتیم برای زیارت ذریع پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و بعد محل ضربت خوردن حضرت در احد، امثال اینا، شاهد مناظره های عالمانه و شجاعانه این عالم با علمای وهابی بودن که با یک حشره علمی اینها رو همه رو میشون سرجاد. یادمه وقتی چند نفر اومده بودن گفتن آه اینجا رفتن بدعته، گفت شما در برابر استاد که قرار میگیرید حق فتوا دادن ندارید، مؤدب بشینید تا یادتون بدم دین رو. و دو سه تا مطلب گفت، فهمیدن اعلم از اوناست، مؤدب نشستن و شروع کرد اینا رو نصیحت کردن. خیلی عالی. من دو سه سال بود ایشون رو دیگه ندیده بودم، تو همایش ها ندیده بودم، دلم تنگ شده بود. یه بار رفتم کردستان دیدم تو همایشی بود، دیدم ایشون نیومد. به مسئولین گفتم کجاست، گفتن کبر سن، کهولت سن باعث شده نمیتونه تردد زیاد بکنه ایشون. گفتم پس من مایلم که من برم منزل ایشون یک بازدیدی از ایشون عرض ادبی داشته باشم. بلند شدیم با فرماندار و مسئول سازمان تبلیغات و رئیس اداره اطلاعات و این چاپنای مسئولین مربوطه را افتادیم رفتیم و سوار ماشین شدیم. ما رو بردن به حاشیه شهر، محله فقیرنشین شهر، اون منطقه‌ای که خونه‌های قدیمی مونده اونجاها بود. وارد کوچه پس کوچه‌های تنگی شدیم، خونه‌ها گلی در حال کلوخ‌ها این حالت. رفتیم تا یه جایی اومدیم پایین و وارد یه کوچه‌ای شدیم که یک نفره یه دو نفره شاد می‌شد بریم توش. رفتیم توی یه گودی بود، وارد اونجا شدیم، دیدیم آره درب منزل ایشون اونجاست. درب منزل جناب آقای سوری از این درای چوبی قدیمی که با پایه میچرخه تو خاک، در چوبی قدیمی که معلوم بود مال نمیدونن 50 سال 70 سال قبل، نمیدونم مال اون زمان، این در چوبی قدیمی و فرسوده، دیوارا فرسوده، در زدیم، آمد درو باز کرد، وارد حیاط شدیم. حیاط دیدم مثل یه قلک کوچیک، مثل گودال کوچیک. نگاه کردم دیدم دو تا اتاق توی خونه هست، دو تا اتاق قدیمی و کهنه. یک اتاق پایین بود که خانمش اونجا میشست و یه اتاقم بالا داشت که خودش با کتاباشون بالا بود، اینم وحیه خاویتون علا عروشها. خب وارد این حیاط شدیم و گفت که بفرمایید بالا. از پله ها خواستم برم بالا، دیدم این پله های قدیمی مخروبه اینقدر ریخته که نمیتونم، ترسیدم بخورم زمین. گفتم ماموسا آخه این کجایی آمد داری زندگی میکنی؟ نمیتونم. گفت دستتو بده آی زمانی که نیفتی. گفتم نه و اندازه که دیگه خودمو بکشونم بالا. رفتی بالا. خب خیلی قصه خوردم برای اینکه عالمی که 40 سال در خدمت وحدت انقلاب شجاعانه کار کرده، این چه زندگیه. گفتم ما این که جای زندگی نیست اومدی، شما کجا داری زندگی میکنی؟ گفت چرا جای زندگی هست. گفتم چطور؟ گفت مگه من زندگی نمیکنم اینجا؟ گفتم درسته شما زندگی میکنی، آخه کسی میخواد بیاد دیدن شما؟ گفت کسی اگه برای یه خونه میخواد بیاد نیاد، اگه برای من میخواد بیاد من هستم بیاد. خب یه مقدار فکر کردم، مسئولین کوتاهی کردن، سر تو گوش فرموندار کردم، یواشکی داشتم باهاش صحبت میکردم، آقای فرمانده چه وضعیه شما دارید؟ آقای قدردانی هم خوبه، آقای یه در برابر کسی که 40 سال هستیشو برای انقلاب گذاشته. ما موسی متوجه شد، گفت آقای زمانی فرماندار رو ملامت نکن. گفتن چی؟ گفت نه لازم نیست حرفا رو بهش بگی، آقای فرماندار مقصر نیست، سازمان تبلیغات مقصر نیست، اطلاعات مقصر نیست، از کنم کی نماینده رهبری، هیچ کس از مسئولین این نظام در این منطقه مقصر نیستن. از روز اول انقلاب که من کار شروع کردم همشون در این دهه ها به من گفتن اینجا جای زندگی نیست، بیا یه خونه معمولی توی وسط شهر داشته باش که مردم بتونن مراجعه کنن، ما ها بتونن مراجعه کنیم. همه اداء دین کردن، وظیفه‌شون انجام دادن، من گفتم نه و مقاومت کردم. گفتم آقای ماموسا چرا مقاومت کردی؟ گفت رازی دارد. گفتم رازش چیه؟ گفت روز اولی که انقلاب اسلامی رو امام خمینی ایجاد کرد و پیروز کرد و دیدم امام اسلام را و دین خدا را براس حاکمیت بده اینجا، با خدای خودم عهد کردم، گفتم خدایا تو شاهد باش تا نفس دارم تمام هستیم و برای این انقلاب خواهم گذاشت بدون اینکه یک ریال از دستگاه های این حکومت پول به حقوق بگیرم. چرا؟ برای اینکه فردای قیامت میخوام بگم خدایا تو دیدی من از نظام حکومت هیچ نگرفتم و تمام عمر ما مخلصانه برای دین تو و این انقلاب گذاشتم. این الان زنده است.
الان هستن.
الان زنده است.
اسمشون رو دوباره بگید.
آقای ماموسا عبدالقادر عباسی.
در
کردستان، مناطق کردستان. خب ببینید این چهره با تمام هستیش عشق به امام و رهبری، عشق به وحدته، عشق به این انقلاب. جناب سوری من از خودم شرمنده شدم، دیدم من سعی میکنم مخلصانه کار انجام بدم برای وحدت، اما حقوقم گرفتم، این حقوق نگرفته و داره کار میکنه.
اونم نه یه سال و دو سال،
نه یک سال و دو سال، اونم تو خطر، مناطق خطرخیز اونجا.
بله.
این یک اسبه و الگوی وحدت واقعی در جامعه اسلامی از اهل سنت. ما نمونه های زیادی داریم ها، یه نمونه شو مسترد خدمتون عرض کردم.
آیه دکتر یک جمله اگه بخواید خطاب به این ماموستای عزیز رو به دوربین بگید و مردمی که حالا تو کردستان هستن، همشهری و همسایه اون هستن، رو به دوربین چی میگید بهشون؟
عرض بنده اینه که اگر تمام مجسمه این ماموسا عبدالقادر عباسی رو طلا بگیرند کم از او از جواهر ارزشمندتر هست برای امت اسلامی.
بله خیلی خوب، انشالله خدا حفظ بکنه ماموسا عبدالقادر عباسی رو، که شاید ایشون تصویر ما رو نبینن، این برنامه رو نبینند، اما امیدوارم اگر کسی میبینه هم سلام ما رو به ایشون برسونه و امیدوارم توفیقی داشته باشم خود من خدمتشون برسم در کردستان. سنندج هستن؟
فکر میکنم باید ملآباد، یعنی آذربایجان غربی میشه.
بله قسمت های کرد نشین. خیلی خوب
جناب آقای سوری، من یک شخصیت بین المللی خارجی هم میخوام عرض کنم خدمتتون.
یک رو باید که فرصت داریم ولی خیلی دلنشینه صحبت.
بله مطالب متعددی رو من تو ذهنمه که اینا رو عرض کنم به اندازه که وقت اجازه بده، مزاحم بینندگان عزیز خواهم بود.
لذت میبریم.
توی کشورهای دنیا من عاشقان زیادی برای امام بزرگوار و رهبری بزرگوار و وحدت و امت زیاد دیدم تو اهل سنت. یه نمونهشو عرض میکنم. سفری رو داشتم حدود شاید 20 سال قبل، 18 سال قبل به روسیه رفتم، مسکو رفتم دیدن آقای مفتی بزرگ روسیه، آقای عین‌الدین راویل. الان هم ایشون مفتی کل روسیه است. رفتم دیدن ایشون. ایشون حنفی مذهبه، اهل سنت.
بله.
رفتم دیدن ایشون، خب منو شناخت و سلام و احوالپرسی و بعد گفت که شما از دیدگاه های امام بزرگوار امام خمینی مطالبی رو آماده دارید؟ گفتم بله. خاطراتی گفتم دارم. خدمت ایشون، خدمت امام من بودم، توفیقم داشتم که عمامه‌ای که سرم گذاشته شده امام خمینی، این عمامه را بزرگواری کردن و سرم گذاشتن. لذا هم خاطراتی دارم، هم آموزه‌های ایشون رو دارم. گفت میتونی محبت کنی به این ملت بزرگ روسیه و جمهوری‌های آزاد شده شوروی سابق، ایده‌ها و رهنمودهای امام خمینی رو برای مردم ما بگی. گفتم چشم. دستور داد آقای عین‌الدین راویل مفتی حنفی، دستور داد رادیو تلویزیون اومدن. تلویزیون اول اومد، دوربین آوردم نصب کردن و به من گفت شروع کن صحبت کن. من دیدگاه های امام رو مقداری مطرح کردم. گوش کردید اینها به درد این جامعه میخوره. خواستم ادب به خرج بدم تموم کنم. اشاره کرد ادامه بده. ادامه دادم. تموم کردم. اشاره کرد ادامه بده. بازم بالاخره چند بار خواستم تموم کنم، گفت ادامه. منم ادامه دادم تا تموم شد. وقتی اومدم کنار گفتم آقای راویل چرا هی اصرار داشتی من ادامه بدم؟ گفت میدونی چرا؟ 70 سال است ملت بزرگ روسیه و جمهوری‌های آسیای میانه اینها در الحاد و ماتریالیسم سر بردن. آتش معنویت و اسلام ناب در فطرت اینها وجود داره. این آتش 70 ساله رو باید آب گوارا و زلال معارف ناب اسلام رو ببینن. زلال‌ترین معارف ناب اسلامی از حلقوم امام خمینی در آمده و من از مریدان امام خمینی هستم. لذا گفتم این آن چی میدونی اینا رو مطرح کن. امروز جامعه ما آتش برای اینها داره. مطلب تمام شد. من فکر کردم خود ایشون فقط علاقه‌مند به تنهایی. بعد دیدم مطالبی که از طرف امام مطرح کردن، تلفن‌ها شروع شد به صدا و سیما که آقا این مطالبی که گفته شده از اینا بیشتر بگن، ما لازم داریم. بعد دیدم زنگ زدن به سفیر ایران و اومد این برنامه ضبط رادیویی شروع شد و برای چندین هفته برنامه ضبط کردن. احساس کردم این عشق چقدر گرفته. من آقای راویل رو که الان هم مفتی بزرگ روسیه هست، ایشون رو یکی از پرچمداران وحدت و الگوی وحدت میدونم. حنفیست، مفتی حنفیه، اما معتقده که ایده های نابی که امام برهبری مطرح کردن اینها رو باید تو جامعه جهانی مطرح کنه. به من گفت 600 میلیون شنونده دارید، بگید این حرفا رو. و بعد کار دیگری که جناب آقای استوری انجام داد جالبه. گفت شما چرا اومدی اینجا مسکو، چه کار داشتید؟ گفتم اومدم برای جذب طلبه. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نامه نوشتن، نامه به گورباچوف که نوشته بودن. بله. نوشتن آقای گورباچوف اگه بخواید بدونید حقیقت هستی چیست، تعدادی از جوانان تیزهوش خودتون رو بفرستید حوزه علمی قم تا فلسفه اسلام و عرفان اسلامی و معارف اسلامی رو بخونن بفهمن حقیقت هستی چیه. من اومدم چند نفر کسانی که مایلن معرفی کنید ببرم. پرسید آقای زمانی چند نفر حاضرید ببرید؟ گفتم 4-5 نفر. گفت بیشتر ببرید. گفتم ما ظرفیت امکاناتمون هم اینقدر اجازه میده. گفت نمیتونید بیشتر. گفتم نه. فکر کرد، گفت راه دوم انتخاب کنید. گفتم چیه؟ گفت شعبه یه حوزه علمیه قم رو اینجا تأسیس کنید در مسکو. گفتم آقای مفتی ما پشتیبان اینجا نداریم. گفت بنده به عنوان پشتیبان حوزه علمیه شما نمایندگی جامعه المصطفى و حوزه علمیه رو اینجا بزنید. گفتم قبول. گفت بله. جناب آقای سوری این عالم حنفی پشتیبانی کرد، من اومدم اینجا توی قم، مسئولی انتخاب کردیم فرستادیم، اساتید رو فرستادیم اونجا. الان نزدیک 16 سال 18 سال تقریبا که حوزه علمیه شیعه ما در مسکو با پشتوانه این عالم مفتی حرفی داره اداره میشه. بنده اعتقادم اینه که اگر ما ادبیات ما کل امت اسلامی، چه شیعیان چه اهل سنت، ادبیات دوستانه، صادقانه، محبت آمیز، مهربانانه و عالمانه باشه، پذیرش در جهان اسلام در بین همه پیروان مذاهب اسلامی وجود داره و میتونه همکاری صمیمانه داشته باشن.
من این رو به شما عرض میکنم، به تمام بینندگان عزیزی که دارن میبینن به همه عرض میکنم. بیشترین میزبانان بنده به عنوان یک روحانی شیعه توی کشورهای اسلامی که رفتن، بیشترین میزبانان من علمای اهل سنت بودن که برای من سخنرانی گذاشتن در مساجدشون و حوزه های علمیهشون. این وحدت رو اندیشه‌ای بود که امام بزرگوار ما مطرح کرد، رهبر بزرگوار ما مطرح کردن و برگرفته از قرآن و احادیث ماست. من اعتقاد دارم باید روی مسئله وحدت کارهای ریشه دار انجام بگیره، وحدتی حقیقی و صمیمی کل امت اسلام و فرامی
ان شاء الله. سپاسگزار، خیلی ممنونم. تقریبا 3 دقیقه های دکتر فرصت داریم، من این 3 دقیقه 2 دقیقش برای شما، 1 دقیقه پایانی برای من با اجازه شما. نمیدونم، شاید میخواید با مردم صحبت کنید، چون در سراسر دنیا دارن میبینن برنامه ما رو یا حالا تکرار رو میبینن. جملات، عبارات یا هر چه که میخواهد دل تنگتون بگید.
من در این 2 دقیقه 2 نکته عرض میکنم. نکته اول این که معنای پذیرش وحدت و تقریب تنزل از مواضع مذهبی نیست. هیچ شیعه ای نباید احساس نگرانی بکنه که اگر وحدت و تقریب رو 100% بپذیره، لازمش اینه که از برخی از مواضع مذهبی و تشیعش تنزل داشته باشه. ابدا وحدت و تقریب همراه با پایبندی کامل به مواضع مذهبی است، چنان که هیچ سنی لازم نیست، شرط وحدت و تقریبش لازم نیست که دست از مواضع مذهبی خودش برداره. نه، به فقه خودش کاملا عمل کنه، هم سنی هم شیعه، اما معتقد باشن به وحدت و تقریب. این سخن اوله. و عده‌ای از کسانی که تقریب و وحدت رو تا به حال نپذیرفتن، نگرانن، نمیان به طرف وحدت و تقریب، نگرانیشون اینه که شاید تنزل داشته باشن. این نکته اوله. و نکته دوم اینه که دشمنان جهانی اسلام بیشترین وحشتی که دارن از وحدت امت اسلامی است، ولذا بسیاری از طرح‌ها و تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که دارن برای ایجاد تفرقه، تنازع، اختلاف، ایجاد بدبینی بین شیعیان نسبت به اهل سنت، عین اهل سنت نسبت به شیعه، شیعه حراسی که الان وجود داره پیدا شده، عامل اصلیش از ناحیه استعماره. داعشی که درست شد برای شیعه حراسی، این شیعه حراسی ناشی از اینه، به الله شیعه که نقشی ضربه ای که نمیخواد بزنه به دیگر امت اسلامی. ما در عمل ثابت کردیم، علارغم اینکه جمهوری اسلامی ایران حکومتش حاکمان شیعه هستن، ولی خب دنیا دید که بیشترین خدمت را در بین 57 کشور اسلامی به فلسطین عزیز ما که اهل سنتن، همین جمهوری اسلامی ایران کرد. و خاطراتی باز توی این زمینه دارم که چون وقت تمام شده میذاریم برای فرصتی بعد، که من با وقتی رفتم دیدن فلسطینی ها و توی اردوگاه های اونها نشستم با اونها صحبت کردم، با مجروحان فلسطینی در جنگ غزه رفتم اونجا با اونها صحبت کردم، نقطه صحنه های زیبایی دیدم که اونها رو میذاریم انشاءالله برای فرصتی بعد.
سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر زمانی عزیز، لطف کردید، دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. باتون خداحافظی میکنم.
محبت دارید. خداوند شما رو و همه بینندگان عزیز و امت اسلامی رو حفظ کنه.
سپاسگزار. دوستان عزیز بیننده، گفتگوی من رو با متفکر و اندیشمند عزیز حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن زمانی شنیدید و دیدید و امیدوارم و میدونم که لذت بردید از خاطره هایی که حاصل سالها سفر هست در بین امت اسلامی، حضور با اندیشمندان و در حضور در بین اقشار مختلف مردم، به امید روزی که شاهد اخوت و برادری از صمیم قلب باشیم نسبت به همدیگه، شیعه با همه با هم در همه جای جهان، به ویژه در میان امت اسلامی. شبتون بخیر، ایام بکام. فردا شب ساعت 7:30 عمری باشه در خدمتیم. التماس دعا و خدا نگهدار.